با بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز سه‌شنبه سوم آذر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 24 ماه نوامبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، دیشب پلیس این کشور اعلام کرد یک کمربند حاوی مواد منفجره در شهر مونروژ در حومه جنوب پاریس کشف شده است. منابع قضایی در پاریس گفتند فردی که به اسکان اباعود مظنون به طراحی حملات تروریستی اخیر در فرانسه در آپارتمانی در سن دونی کمک کرده بود امروز به دادگاه معرفی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جواد بن داوود روز چهارشنبه هفته پیش در خیابان مربوط به آپارتمانی که عبدالحمید اباعود پس از درگیری با نیروهای امنیتی در آن کشته شد دستگیر و بلافاصله زیر نظر قرار گرفت. به گفته مقامات قضایی، حداد بن داوود شب قبل از حمله پلیس به آپارتمان سندونی با حسن آیت ابوالحسن دختر عموی عبدالحمید اباعود درباره اسکان عبدالحمید اباعود و یک فرد دیگر در آپارتمان سندونی گفتگو کرده است. جواد بن داوود اندکی قبل از دستگیری به این خبرگزاری گفته بود که دوستی از او خواهش کرده آپارتمانش را در اختیارش بگذارد. به گفته این فرد، عبدالحمید اباعود و همراهش به او گفته بودند فقط برای عبادت به آپارتمان احتیاج دارند و او نمی‌دانست که آنها تروریست هستند. در همین حال برای نخستین بار هواپیماهای جنگنده مبشرهای فرانسه از عرشه ناو هواپیمابر شارل دوگل در مدیترانه مواضع گروه دولت اسلامی داعش را در سوریه بمباران کردند. کارشناسان میگویند با فعال شدن ناو شارل دوگل ظرفیت حملات بمبافشانهای فرانسوی علیه داعش به سه برابر افزایش یافته است. در همین حال وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که روز دوشنبه در حملات تازه علیه اهداف متعلق به گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در سوریه و عراق، انبارهای ذخیره نفت این گروه و 283 خودروی آنها به کلی نابود شد. منابع نظامی آمریکایی گفتند که هر گونه انتقال یا خرید و فروش غیرقانونی نفت منبع بیش از نیمی از درآمدهای گروه داعش در این حملات هوایی به کلی مختل شد و از میان رفت و این حملات و بمباران‌ها در راستای قطع منابع مالی داعش انجام می‌گیرد. از سوی دیگر قرآن هدیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تقلبی عذاب درآمد و معاون مطبوعاتی ولادیمیر پوتین در خبری که امروز خبرگزاری رسمی روسیه تاس منتشر کرده است اعلام کرد که این کتاب تنها کپی نسخه اصلی قرآن قدیمی است و خود قرآن اصلی نیست. ولادیمیر پوتین در سفرش به تهران و در دیدار با آیت الله خامنه‌ای یک جلد قرآن نفیس و قدیمی به رهبر جمهوری اسلامی هدیه داد. خبرگزاری های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ضمن ابراز خرسندی و شعف از این هدیه خبر آن را در سطح بسیار گسترده‌ای منتشر کردند و صادق خرازی یکی از مقامات جمهوری اسلامی هم این قرآن را یکی از مهمترین و ارزشمندترین مصاحف موجود در موزه های جهان معرفی کرده است. اما معاون مطبوعاتی ولادیمیر پوتین در خبری که خبرگزاری رسمی روسیه تاس منتشر کرده گفته است این کتاب فقط کپی نسخه اصلی آن است. باید اضافه کنیم که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سفرش به تهران گفته بود که ما به دوستانمان از پشت خنجر نمیزنیم. گزارش رسیده همچنین حاکی است که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی سپاه قدس شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران در جریان جنگ حرب سوریه به شدت مجروح شده است و به بیمارستان انتقال یافت. در همین حال یک مقام دولتی جمهوری اسلامی نیز خبر مجروح شدن قاسم سلیمانی در جنگ حلب را تایید کرد. منابع خبری گفتند امیر موسوی که عنوان ریاست مرکز مطالعات استراتژیک و روابط بین‌المللی در تهران است، در صفحه فیسبوک خود مجروح شدن سلیمانی را در حومی حلب مورد تایید قرار داد. وی در یادداشت خود در فیسبوک می‌نویسد: برادر مجاهد ما سرشار قاسم سلیمانی در میدان‌های نبرد مجروح شده و حال او همکنون خوب و رو به بهبودی است. نخستین بار سایت خبری دپکا به نقل از اپوزیسیون سوریه و پایگاه خبری ایران اسرار خبر زخمی شدن و وخیم بودن حال سلیمانی را منتشر کرده بودند. قاسم سلیمانی در جریان اصابت یک موشک ضد زره تاب در جبهه جنگ حلب زخمی شده است و بیدرنگ به تهران انتقال یافته در یک بیمارستان سپاه پاسداران بستری شده است. در همین حال جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید واشنگتن امروز در پاسخ به سؤال خبرنگار شبکه العربیه درباره گزارش‌های مربوط به مجروح شدن قاسم سلیمانی گفته است: از این گزارش‌ها خبر دارم ولی نمی‌توانم آن را تایید کنم. و افسود کاخ سفید در حال پیگیری این گزارش‌ها است. در همین حال پایگاه خبری انتخاب در تهران امروز گزارش داد که سرلشکر پاسدار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در جریان نبردها بر سر شهر حلب به شدت زخمی شده است. وی پس از دریافت کمک‌های اولیه پزشکی به تهران انتقال یافت و اکنون در یک بیمارستان نظامی بستری و در حال درمان است. با این حال سخنگوی سپاه پاسداران امروز این گزارش را نیز مانند گزارش قبلی نادرست خوانده تکذیب کرده است. از سوی دیگر رئیس جمهور جدید آرژانتین پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور جدید خواستار لغو توافق این کشور با جمهوری اسلامی برای رسیدگی مشترک به پرونده بمب‌گذاری‌ها در مرکز همیاری یهودیان آرژانتین معروف به آمیا در سال 1994 میلادی شد. در پی انفجار مرکز همیاری یهودیان که 84 تن بی‌گناه کشته و حدود 295 نفر زخمی شدند، دادگاه آرژانتین جمهوری اسلامی را به دخالت در این عملیات با همکاری حزب الله لبنان متهم کرد و پس از سالها بررسی و تحقیق دادگاه آرژانتین حزب الله لبنان و 5 تن از مقامات برجسته جمهوری اسلامی را متهم به انجام این اقدام تروریستی نمود و برای آنها حکم دستگیری بین‌المللی صادر کرد. در پی توافق 2 سال پیش میان جمهوری اسلامی و آرژانتین برای رسیدگی مشترک به پرونده آنیا قرار شد که آرژانتین 5 تن را برای تحقیق در این باره به تهران بفرستد، ولی آلبرتو نیسمان دادستان پرونده جلوی این اعزام را گرفت و بررسی مشترک پرونده را در تناقض با قوانین قضایی آرژانتین دانست. در ژانویه سال جاری جسد آلبرتو نیسمان دادستان پیشین از حضورش در برابر کنگره آرژانتین در حمام خانه او پیدا شد و فرناندز رئیس جمهور آرژانتین اعتراف کرد که دادستان خودکشی نکرده، بلکه ماموران خودسر اطلاعاتی را به دخالت در قتل او متهم کرده است. خبرگزاری فرانسه اخیراً گزارش داده است که گروهی از پناهجویان در مرز مقدونیه با یونان دست به تحسن و اعتصاب قضا زدند و لبهای خود را به نشانی اعتراض دوختند، چرا که به این پناهجویان اجازه ورود به خاک اروپا داده نشده است. آنگونه که منابع خبری میگویند حدود 6 جوان که ایرانی هستند اعتراض خود را در روستای ایدومنیا با بیرون آوردن پیراهن و دوخت لباس خیش ابراز کردند. این پناهجویان پس از آنکه مقدونیه عبور پناهجویان را از مرزهای خود محدود کرد، نسبت به این محدودیت‌ها دست به اعتراض دادند. کشورهای اروپایی در پی حملات تروریستی 13 نوامبر در پاریس که دست کم 130 نفر بیگناه جان خود را از دست دادند، بار دیگر کنترل مرزها را تشدید کردند و گفتند مرزها خود را به روی کسانی باز می‌گذارند که از کشورهای جنگ زده مانند سوریه، عراق و افغانستان آمده باشند. جوانان ایرانی پناهجو لب‌های خودشان را دوختند تا شاید اعتراض آنها به صورت مسالمت‌آمیز به نتیجه برسد. آنها روی پیشانیشان نام ایران را نوشتند و روی سینه‌های خود نیز واژه آزادی را که در ایران، ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، مانند زندانی است برای مردم و جایی در فضای کشورشان ندارند. جوانان پناهجو ایرانی با نشستن بر روی ریل قطار دست به تعصب زدند تا شاید گوش شنوایی پیدا شود. از سوی دیگر بازداشت کسانی که برای اعتراض مسالمت جویانه نسبت به ادامه حبس آزادی خان و جوانان کشور در برابر ساختمان دنا در تهران تجمع کرده بودند توسط ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی دیروز و امروز بازداشت شدند. محمد نوریزاد فعال سیاسی منتقد را در خانه خود دستگیر کردند. داوود نعمتی و زرتشت احمدی راغب را در برابر ساختمان دنا در خیابان گاندی تهران دستگیر و به زندان بردند. نشریه اینترنتی روز ضمن شرح چگونگی دستگیری ها در تهران و اسامی دیگر کسانی که در روزهای اخیر دستگیر شدند، گزارشی از تحصن گروهی از مردم در خیابان گاندی و مقابل زندان اوین منتشر کرده می نویسد: آتیلا علیشناس، پدر امید علیشناس که فرزندش در بند هشت زندان اوین و در اعتراض بازداشت مادرش در اعتصاب قضا به سر می برد، به این نشریه می گوید که همسرش هم از دزدی ورود به زندان قلعه‌چک برامین دست به اعتصاب قضا زده است. خانواده سعید زینالی در 16 سال گذشته از طریق نهادهای مختلف پیگیر سرنوشت فرزندشان بودند، اما تا کنون هیچ پاسخ درستی دریافت نکردند. این دستگیری ها و بازداشت فعالان مدنی و سیاسی همراه با تعدادی از افراد اعضای خانواده های زندانیان سیاسی نیز دیروز در برابر ساختمان دنا و روز شنبه در برابر زندان اوین که اقدام تحصن کرده بودند بازداشت و به زندان انتقال یافتند. هاشم زینالی، پدر سعید زینالی، سیمین عوض‌زاده، مادر امید علی‌شناس، محسن شجاع، فعال مدنی، رضا ملک، مأمور سابق وزارت اطلاعات و همچنین زندانی سابق و لیلا قفاری و شروین یمنی از حامیان محمد علی طاهری بازداشت شدند. آنها در بند قرنطینه زندان اوین و زندان قرچک ورامین به سر می‌برند. در همین حال سازمان عفو بین‌المللی ضمن انتشار بیانیه مقامات جمهوری اسلامی را فراخواند تا اجرای حکم اعدام یک نوجوان 25 ساله را متوقف کند. عفو بین‌المللی در این بیانیه تاکید کرده است که اصولاً محاکمه علیرضا شاهی به اتهام نزاع و قتل عادلانه و منصفانه نبوده است. علیرضا شاهی 25 ساله به اتهام قتل فردی در جریان یک نزاع جمعی محکوم به اعدام شد و در سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج در انتظار اجرای حکم اعدام است. وی در کمتر از 18 سالگی مرتکب این جرم شده و مدت‌ها نیز از دسترسی به وکیل مدافع محروم مانده. گفته می شود که او را زیر شکنجه و آزار مجبور به اعترافات دروغین کردند و محاکمه عادلانه هم نداشته است. و سرانجام پلیس ارشاد امنیت جمهوری اسلامی که حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی وعده برچیدن آنها را در خیابان‌های پایتخت داده بود، دوباره به خیابان‌ها سرازیر شدند تا مزاحمت‌های علیه زنان و دختران مبارز ایرانی انجام دهند. از امروز نیز خودروهای ون گشت ارشاد در خیابان‌های پایتخت پارک شده بود تا کسانی که به ادعای خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران بدپوش یا بدحجابند و کسانی که عفت عمومی را جریحه دار می کردند برخوردهای قاطع و توأم با رأفت اسلامی کنند. البته قادر نیستند و قادر نخواهند بود زنان و دختران شجاع و مبارز ایرانی را از میدان مقابله با اشغالگران کشورشان بیرون کنند.